سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO میگوید که خشکسالی در بسیاری از روستاهای افغانستان یک تهدید جدی برای بقای خانواده هاست. این اداره در تازه ترین گزارش خود افزوده که امسال به دلیل خشکسالی و یا بارانهای بی‌موقع در مناطق دوردست افغانستان حاصلات زراعتی مردم از بین رفته، وسعت چراگاه‌ها کاهش یافته و سطح آب‌های زیرزمینی پایین آمده که خانواده‌های بی‌بضاعت و وابسته به زراعت افغانستان را به طور جدی متضرر ساخته است. این نهاد سازمان ملل متحد در واکنش به وضعیت کنونی در افغانستان درخواست کمک فوری بین‌المللی 34 میلیون دلاری را کرده. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که امروز چهارشنبه 5 اگست به دلیل بارندگی‌های شدید در 12 ولایت افغانستان وقوع سیلاب‌های آنی پیش بینی می‌شود. این ریاست ناوقت دیروز با صدور هشداریه در ولایت نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا وقوع سیلاب ها را پیش بینی کرده. افغانستان یکی از کشورهای جهان است که در صدر فهرست کشورهای متاثر از تغییرات اقلیمی قرار دارد. خشکسالی، بارانهای نابهنگام و سیلابهای آنی نشانه های عمده تغییرات اقلیمی محسوب می شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که اسرائیل باید شکست حماس را در نوار غزه تکمیل کند تا آزادی گروگان‌های باقی مانده تضمین شود. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، نتانیاهو روز سه‌شنبه در جریان دیدار از یک مرکز آموزشی اردوی اسرائیل گفت ضروری است تا شکست دشمن در غزه تکمیل شود، همه گروگان‌ها آزاد شوند و اطمینان حاصل شود که غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود. در حالی که کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد قحطی در حال وقوع فلسطینی ها در نوار غزه هشدار می دهند، فیلم های اخیر منتشر شده از اسرای ضعیف و لاغر فلسطینی باعث خشم اسرائیل شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه از ویدیوهای منتشر شده توسط حماس ابراز انزجار کرد. جنگ در غزه زمانی آغاز شد که در اثر حمله حماس در 7 اکتبر 2023 بر جنوب اسرائیل 1200 تن کشته و 251 تن به گروگان گرفته شدند. مقامات صحی در غزه بدون تفکیک بین جنگجویان و افراد ملکی گفتند که در نتیجه حمله تهاجمی اسرائیل از آن زمان تا اکنون بیش از 60,000 فلسطینی کشته شدند. امروز 6 اگست 80مین سالگرد پرتاب نخستین بم اتمی است. بر اساس خبرگزاری رویترز ساعت 8:15 صبح 6 اگست سال 1945 میلادی یک بم افکن B-29 آمریکایی یک بم 10000 پوندی یورانیوم را بر شهر هیروشیما در ژاپن پرتاب کرد که فوراً حدود 78000 تن را کشت و تا پایان آن سال تعداد کشته شدگان در هیروشیما به حدود 140000 تن رسید. بعد هم در ساعت 11:02 صبح روز 9 اگست آمریکا یک بم 10000 پوندی پلوتونیوم را بر شهر ناگاساکی پرتاب کرد که در ارتفاع حدود 500 متری بالای زمین منفجر شد و فوراً حدود 27000 تن را کشت و در پایان سال 1945 میلادی تعداد کشته شدگان ناشی از قرار گرفتن در معرض تشعشعات آد به حدود 70000 تن رسید. ژاپن در 15 اگست 1945 تسلیم شد و نقش این کشور در جنگ دوم جهانی به پایان رسید. یک کشتی مجلل سلیمان کریموف، میلیاردر تحریم شده روسی که توسط مقامات ایالات متحده آمریکا ضبط شده، به طور مزایده به فروش خواهد رسید. کشتی آمادیا 160 متر طول دارد، دارای یک هلیکوپتر، حوض آب بازی، جکوزی، کلاب ورزشی، سالن زیبایی و 8 اتاق است که می تواند 16 مهمان را در خود جا دهد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، این کشتی که بیش از 300 میلیون دلار ارزش دارد، در اپریل 2022 میلادی در فیجی از نزد این ثروتمند روسی ضبط شد و در حال حاضر در سان دیگو در کالیفرنیا لنگر انداخته. پس از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، وزارت عدلیه آمریکا تحت رهبری رئیس جمهور وقت جو بایدن به ضبط دارایی‌های اولیگارشی‌های نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آغاز کرد. کنگره آمریکا در سال گذشته قانون را تصویب کرد اجازه فروش دارایی‌های ضبط شده روسیه را می‌دهد و درآمد آن برای کمک‌های بشردوستانه به اوکراین اختصاص خواهد یافت. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران یا IFG میگوید که در ماه جولای حکومت طالبان حداقل 7 خبرنگار را دستگیر کرده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از طالبان خواسته تا به فهرست افشا شده افغان‌هایی که به بریتانیا کمک کرده‌اند دسترسی پیدا کند.
هر روز پلیس و نیروی دیپورت خطر موجوده.
دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد هشدار داده که افغانستان با موج شدید خشکسالی روبرو است.
حاصل خربزه ما کاملا خشک شد. گندم لونی ما هم حاصل نداد. باران نمی بارد. حتی آب آشامیدنی در قریه کم شده. خشکسالی شدید شده. مردم بسیار فقیرند.
گزارش هم داریم در مورد این که تمرینات 5 روزه نظامی نیروهای بحری روسیه و چین پایان یافت. از پیام هایی که شما شنونده های عزیز به رادیو آزادی فرستاده اید.
ایجا ماجرا بسیار تنگ کترائیز، مردم ها گرفترائیز، شو و شو در خانه شان مدرائند، یونیسیار که در اینا کدام کار داده، یونیسیار خودش خواه کده ششته.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران یا IFG میگوید که حکومت طالبان در ماه جولای حداقل 7 خبرنگار را دستگیر کرده. این فدراسیون روز گذشته در اعلامیه خواستار آزادی فوری این خبرنگاران شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران میگوید که تشدید سرکوب فعالان رسانه‌ای توسط طالبان به اعتنایی مداوم به آزادی مطبوعات و آزادی بیان را برجسته می‌کند. این فدراسیون سه‌شنبه 5 اگست در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از افزایش بازداشت خبرنگاران در افغانستان گفته، ادامه زندانی کردن خبرنگاران، دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه رسانه‌ای و تعطیل رسانه‌های مستقل، چشم‌انداز رسانه‌ای افغانستان را نابود کرده است. در ادامه آمده خبرنگارانی که همچنان به گزارش دهی در افغانستان ادامه می دهند با تهدید، آزار و اذیت، بازداشت و خشونت مواجه هستند. فدراسیون بین المللی خبرنگاران افزوده که حکومت طالبان در ماه جولای سال جاری دست کم 7 خبرنگار را بازداشت کرده است. این فدراسیون و نهاد همکارش اتحادیه روزنامه‌نگاران مستقل افغانستان از حکومت طالبان خواستند که هرچه زودتر تمام خبرنگاران بازداشت شده را از بند رها کند و آزار و اذیت رسانه‌های مستقل و منتقد را متوقف کند. در بیانیه آمده که ابوذر سرپولی، مدیر مسئول آژانس خبری توانا و رئیس انستیتوت رسانه‌های افغانستان، همراه با دو همکارش بشیر هاتف و شکیب احمد نظری در 24 جولای توسط وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بازداشت شدند. محل یا ولایت که این سه تن بازداشت شدند در بیانیه ذکر نشده است. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران گفته که طالبان این افراد را به دریافت پول از یونما، یونسکو و حکومت ایران برای ترویج اشتغال زنان و ترویج نشر گزارش‌های انتقادی از طالبان، فساد اخلاقی و جاسوسی متهم کرده و اعترافاتشان تحت فشار ثبت و پخش شده و وضعیت آنان نامعلوم است. در ادامه آمده که همچنین احمد نوید اصغری و مشتاق احمد حلیمی، مدیر و معاون شرکت تولید محتوای رسانه‌ای پیکسل میدیا، در 15 جولای در کابل به اتهام دوبله سریال غیر اسلامی بازداشت، سپس مجبور به اعتراف و در 3 جولای آزاد شدند. بیانیه می افزاید که یک کارمند رسانه‌ای ناشناس در کابل نیز در 21 جولای به اتهام همکاری تکنیکی با رسانه‌های تبعیدی افغانستان بازداشت شده و از سرنوشتش اطلاع در دست نیست. همچنین در 6 جولای یک خبرنگار ولایتی ناشناس به دلیل نشر گزارش مغایر با دیدگاه طالبان بازداشت و پس از 2 روز با تعهد به رعایت دستورالعمل‌های رسانه‌ای طالبان آزاد شده است. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران افزوده که در پایان ماه جولای 3 خبرنگار از بازداشت طالبان آزاد آزاد شدند. حکومت طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده است و در گذشته بازداشت خبرنگاران در پیوند به وظایفشان را رد کرده است. در این حال ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که در حال حاضر 11 کارمند رسانه‌ای در بازداشت طالبان به سر میبرند. او سه شنبه 5 آگوست در یک نشست آنلاین که به میزبانی دیدبان حقوق بشر برگزار شده بود با ابراز نگرانی در این مورد گفت:
من در مجموع چگونگی فضای مدنی به ویژه محدودیت های اعمال شده بر رسانه ها را بررسی می کنم. بر اساس اطلاعات من در حال حاضر 11 کارمند رسانه‌ای در افغانستان در بازداشت هستند.
این در حال است که پیش از این سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان به تاریخ 3 جولای گفت که در یک ماه گذشته شاهد رویدادهای نگران کننده در برابر حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان بوده است. این سازمان در اعلامیه گفت که بازداشت‌ها، تهدیدات و محدودیت‌های اخیر علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در افغانستان موانع جدی را در برابر فعالیت‌های مستقل رسانه‌ای در این کشور به میان آورده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاه پاسداران ایران از طالبان خواسته تا به فهرست افشا شده از افغان‌هایی که به بریتانیا کمک کردند دسترسی پیدا کند. تهران امیدوار است که فهرست حدود 25,000 افغانی را بررسی کند که با نیروهای بریتانیایی کار کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا گزارش داده که مقامات نیروهای سپاه پاسداران ایران در تلاشند تا فهرست افشا شده همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیایی در افغانستان را به دست بیاورند. در این گزارش که دوشنبه 4 آگوست نشر شده آمده است که آنان فهرست 25,000 نفر را از طالبان خواستند و در تلاش شناسایی و ردیابی جاسوسان MI6 سرویس اطلاعاتی مخفی بریتانیا هستند. در این گزارش آمده است که ایران می خواهد از این موضوع به عنوان ابزار برای فشار آوردن بر غرب بر سر برنامه هسته‌ای خود استفاده کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و حمدالله فطرت معاون سخنگوی به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. اما روزنامه تلگراف گفته است که یک مقام ارشد در تهران تایید کرده است که رهبری نیروهای سپاه پاسداران ایران رسما از طالبان خواسته است که این فهرست را تحویل دهد. در این گزارش آمده است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان شماری از همکاران پیشین افغان بریتانیا به ایران رفته و هنوز هم در این کشور زندگی می کنند. روزنامه تلگراف گفته است که در روزهای اخیر دست کم یک افغان که در این فهرست شامل بود از ایران اخراج شده است و این نشان دهنده همکاری دو طرف یعنی طالبان و ایران در این زمینه است. در این گزارش آمده است که مقام‌های سپاه پاسداران ایران نیز برای به دست آوردن این فهرست کمیته خاصی را تعیین کردند و گفتگوها میان کابل و تهران نیز در این زمینه آغاز شده است. با اساس گزارش تلگراف رهبری طالبان در کندهار به مامورین خود در کابل دستور داده است تا این افراد را بازداشت کنند تا از آنها به عنوان وسیله فشار دیپلماتیک بر بریتانیا استفاده کنند. این روزنامه نوشته است که رهبری طالبان در کندهار به این باور است که این افراد هنوز هم با بریتانیا همکاری دارند. هرچند پیش از این سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که آنها با فرمان عفو عمومی رهبرشان متحد هستند، اما یک مقام طالبان به تلگراف گفته است که جاسوسان در این فرمان عفو عمومی شامل نیستند. این درخواست نگرانی درباره امنیت این افراد و احتمال برخوردهای احتمالی با آنها ایجاد کرده است. یک همکار پیشین نیروهای بریتانیایی در ایران که میگوید تقریبا یک سال است که با خانواده 4 نفری خود در آنجا زندگی می کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که موضوع اخراج از یک سو و افشا شدن فهرست از سوی دیگر او را بسیار نگران کرده است. او به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که باید هر چه زودتر از آنجا انتقال داده شوند.
خطر اخراج روزانه در اینجا وجود دارد. پس از افشای فهرست ترس ما بیشتر شده است. خواست ما این است که بریتانیا هر چه زودتر در این زمینه اقدام کند و روند انتقال همکاران باقی مانده افغان را به صورت جدی آغاز کند.
شمار از همکاران پیشین بریتانیا در افغانستان نیز می گویند که در ترس شدید به سر می برند. یکی از آنان که و نیز نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
موضوع
انتقال ما هنوز معلوم نیست. پس از افشای